انگلیسی ها در آورد خب همونجوری تقدیم آمریکایی ها کرد. ما اینو داریم میبینیم، یعنی خود منویات مقام معظم رهبری هم گویای همینه. در سال 94 دیدار با دانشجویان بسیجیان در تیر، همه تاکیدشون اینه، یعنی گذر، یعنی کلمه استکبار، استکبار ستیزی چقدر در بیانات مقام معظم رهبری تکرار میشه. بعد یه نکته دیگه هم هستش که اساسا دولت آمریکا به عنوان نماد استکبار الان معاصر، همون بعد از جنگ جهانی دوم، اساسا پایش دولت استکباریه. یعنی اساسا با بردگی گرفتن کشور و ملت‌های دیگه تونسته قدی علم کنه. باز من تاکید میکنم مشکل ما با جامعه آمریکا نیست، با ملت آمریکا نیست، با دولت آمریکاست. این دولت اساسا یک دولت زورگو، دولت زیاده طلب، دولت زیاده خواهی.
دوستان بله بفرمایید. آقای نوید نژاد
کنم سوال حاج آقا این بود که خب ما قبول داریم همه این بحثا رو، اما بحث اینه که چرا این گروه لیبرال با وجود این تجربه که ما تو طول تاریخ چه کشور خودمون چه کشورهای دیگه داشتیم از برخورد استکبار مخصوصا آمریکا، باز هم ما این تفکر وجود داره؟ درست آجاقا؟
سوال مشخص آجاقا این بود که چرا باید استکبار ستیزی ادامه داشته باشه؟
چرا استکبار ستیزی؟ چرا بله. بحث لیبرال
چرا باید این استکبار ستیزی ادامه داشته باشه؟
بله. ایشون هم بگن تا ایشون ما حیا بشن داره.
میخواید آقای نبی نجات اجازه بدیم که آقای ربا نجات صحبت بکنم بعد شما بفهمید؟ آقای ربا نجات
ببینید، اگر که ما به تعابیر قرآنی نگاه کنیم، آجاقا فرمودن که فرعون مصداق اتم استکبار در اون زمان بود. خب علت این که فرعون این مصداق بود چی بود؟ خب فرعون خودش رو برتر میدونست در تمام مصادیق و مثالها نسبت به افراد اون جامعه، و حضرت موسی اگر مبارزه میکرد با فرعون، علتش این بود که ایشون میخواست یک صلح و در بیان حاج آقا اون آرامش رو به میان اون مردم بیاره. از همون زمان اگر که استکبار شروع شد، مقام معظم رهبری امروزه میفهمند که مصداق اتم و اکمل استکبار امروزه آمریکاست. خب ما یک حالا برگشتی داشته باشیم آمریکا رو بخوایم مقایسه کنیم با فرعون، چرا آمریکا مصداق اتم استکبار هست؟ چون ویژگی هایی که فرعون اون زمان داشت امروزه در آمریکا میبینیم، و مقام معظم رهبری فرمودند که مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیر است؟ یعنی اگر که ما بگیم که استکبار مبارزه با استکبار نداشته باشیم، یعنی صلح نمیخوایم، یعنی آرامش نمیخوایم، یعنی مبانی قرآنی رو داریم رد میکنیم. یعنی ما هم میخوایم شخصی به نام فرعون داشته باشیم که بر ما حکمران باشه در همه ابعاد، حالا سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اینها. و به نظر من اگر یک مقداری به این فکر کنیم، میبینیم که ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، هیچ وقت طالب این نیستیم که این مبارزه با استکبار بخواد تموم بشه.
بسیار خوب، به نکات خوبی رسیدید. ببینید، یک روزی جهان اومد گفت ما چی میخوایم؟ ما آرامش، آسایش، امنیت، همین نکاتی که الان شما بهش اشاره کردید. در واقع جهان جدید، جهان مدرن، وقتی که از سنت بعد دست برداشت، دست کشید و اومد توی شکل مدرنش، گفت ما چی میخواییم مگه؟ ما آرامش، آسایش، امنیت میخواییم، این رو میاییم بدون جنگ به دستش میاریم. چرا اینقدر چالش با هم داشته باشیم، مشکل داشته باشیم، دعوا، کشمکش، مخصوصا بعد از جنگ های جهانی اول و دوم و در جنگ سرد؟ اومدن گفتن که یه جور دیگه مبارزه میکنیم. اصلا مبارزه سعی میکنیم نکنیم. مثلا اون کسایی که الان طرف ما هستند، و من الان دارم از اونا دفاع میکنم تا بعد خودم موضعم رو بگم، من الان جدیم توی این بحث، یه دیالوگ جالبی بشه، این که واقعا ببینیم من الان در موضع دفاع از اونها هستم. شما چی میخواید؟ مگه آسایش نمیخواید؟ مگه امنیت نمیخواید؟ مگه آرامش نمیخواید؟ همینایی که بیان فرمودید. از صلح و آشتی اینها بیشتر به وجود میاد و بهتر به وجود میاد. چه دلیلی دارید؟ چه جور میتونید ثابت کنید که نه اینطور نیست و اگر ما به اون سمت رفتیم بدتر میشه اوضاعمون، بهتر نمیشه؟
خب ما 3 دقیقه فرصت داریم.
بسیار خوب، ببینید جواب این دست آدم ها و این کسانی هم که اون که عزیزمون متوجه نشد همین بود که من ازشون یه بحثی از لیبرال ها کردم، ایشون ذهنشون یه مقدار من عطفه به اونها شد و منحرف شد. ببینید، من بحث لیبرال ها رو کردم، خواستم این رو بگم که اون روز اون نگاه کم و ضعیف بود، لذا با یک اشاره حضرت امام تمام اینها تحت شعاع قرار می گرفتن. دولت بازرگان، مهندس بازرگان کنار میره، اصلا خودش از جنوب استعفا شد و اصلا کابینه از هم متلاشی شد. توجه فرمودید بعد از انقلاب اسلامی رو دارم میگم. ولی امروز الان همون طیف بسیار زیادن، به گونه ای که در حاکمیت ما هم اینها نفوذ دارن، جلوه دارن، و لذا این یه نگاه بسیار مهمی است. بسیارشون هم آدم‌های متدین، حتی اهل مستحبات، نه صرفا واجبات، و آدم‌های این گونه ای هن. منتاش در آمریکا تحصیل کرده، در انگلیس تحصیل کرده، اون جاها که بوده این نگاه درش به وجود اومده که خب چرا ما بی خود از جنگ دم بزنیم. ببینید فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری که دوستان بهش اشاره کردن یه نکته بود. اون نکته این هست که میگن ماهیت استکبار عوض شدنی نیست. اگر تونستید ماهیت استکبار رو عوض کنید، حضرت امام دیگه از این تعبیر قشنگتر نمیتونستن به کار ببرن که گفتن ماهیت استکبار یک ماهیت گرگی است و گرگ نمیتونه، اگر هم شکل میش دیدید بدونید که گرگیست که در لباس میش جلوه کرده، ولی این ماهیت رو نمیشه، ذاتی اوست و نمیشه تغییرش داد. وقتی که همچین حالتی بود در این زمان، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هیچ زمانی ما نمیتونیم با استکبار کنار بیاییم الا در دو حالت. یک حالت که ماهیت استکبار عوض بشه و مثل ما بشه، یک حالت دیگه شم که بعضی از دوستان اشاره کردن، یادم نیست کدومشون بود، شما بودید ظاهرن، این که ما مثل اونها بشیم. پس این عزیزانی که اینها در واقع روی این پای فشاری میکنن که ما باید بریم طرف اونها، سمت اونها و کوتاه بیاییم و از استکبار ستیزی دست برداریم، من تصورم این هست که ناخواسته نادانسته اینها رنگ و لعاب اونها رو پیدا کردن، و الا اون که نمیاد مثل ما بشه. که اگر شیطان اومد دست برداره از شیطنتش، استکبار هم دست برمیداره. اگر ماهیت گرگ رو تونستیم تغییر بدیم، میتونیم اون وقت بگیم که خب میشه باهاش کنار اومد. لذا این یک جواب‌های قرآنی و جواب‌های دیگری هم دارد که در فرصت‌های آینده ان شاء الله.
خیلی متشکریم از استاد سخاوتی و همتون دوستان عزیز دانشجو که در برنامه امروز حضور پیدا کردن و به هر حال بحثی رو در ارتباط با استکبار و استکبار ستیزی تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من از دوستان حاضر و همتون استاد سخاوتی خواهش می‌کنم که در برنامه بعدی هم حضور داشته باشن تا این بحث رو ادامه بدیم و ان شاء الله باز هم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. به اتفاق همه عزیزانی که حاضر هستن در استدیو برنامه، از مسیر شریف شما خداحافظی میکنم، خورم التماس دعای خیر.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، 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 آنجا صدای پای تو را می.
بسم الله الرحمن الرحیم. برترین درودها و تحیات نثار گل سرسبد هستی، حضرت محمد و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان گرامی سلام، روزی تو هم با سلامتی و معنویت برای شما آرزو میکنیم. با برنامه حیات طیبه، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، مهمان لحظه های ارزشمندتون هستیم. همونطور که میدونید، دو برنامه گذشته به معرفی عالم ربانی و مجاهد آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی اختصاص داشت. انشاءالله در برنامه امروز هم با ابعاد دیگه از زندگی این عالم بزرگوار بیشتر آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سر مکشی دل که از او، هر چه کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری.
همراهان گرامی، آیت الله سید هاشم میردامادی معروف به نجف آبادی در سال 1303 هجری قمری در نجف اشرف در خاندان علم و فضیلت دیده به جهان گشود. نسب وی با 30 واسطه به ابوالحسن محمد دیباج فرزند امام صادق علیه السلام میرسه. از بین این سلسله جلیله سید محمد باقر پدر بزرگ سید هاشم به نجف آباد اصفهان رفت و به ترویج احکام دین پرداخت. سید هاشم در 2 سالگی پدر خود را از دست داد و مادرش سرپرستی او را به عهده گرفت. وی پس از مدتی به علت هوش سرشار به تحصیل علم پرداخت. افرادی که با آیت الله سید هاشم میردامادی آشنایی داشتند، دلباخته او شده بودند. کبر و غرور در وجود وی نبود. بسیار متواضع و فروتن و بی ادعا بود. مقامات ظاهری اشخاص در روحی وی اثری نمی گذاشت. ساده زیستی را تا آخر عمر حفظ کرد. به گفته ها و درد دلهای مردم توجه و عنایت داشت و با همه وجود در رفع حوائج دیگران تلاش می کرد. همراهان حیات طیبه، در این قسمت از این برنامه سخنان آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رو تقدیمتون می کنیم.
و اما مسئله عبادت ایشون بسیار مقید بود و یادم میاد که وقتی از منزلشون بالا خیابان از اون کوچه میامد بیرون، راست از میرفت از کنار جو، یک متری بود که بعضی ها اونجا میرفتن، از اونجا پیاده میامد به حرم و در تمام اون مدت یا ذکر میگفت یا نماز مستحبی میخوند. اگر میخواست از پیاده رو بیاد، مردم میرسیدن حرف میزدن. اینقدر مقید بود که همین مقداری که فاصله بین منزل تا صحنه است بیکار نباشه و ذکر بگم. ایشون در مشهد اهل کارای دولتی و سیاسی و اینها نبود، فقط در حادثه مسجد و گوهرشاد باعث شد که جزء کسانی که تبعید کردن به تهران، عده ای از اونها از جمله مرحوم هاشم قزوینی 4 سال در تهران زندان بودن که داستانها را خود هاشم مفصل برای ما نقل میکرد، داستانهای زیادی و اونجا بودن. البته همون اوائل ایشون را به سمنان تبعید کرده بودن که خانه واده ما هم در سمنان متولد شده، بعد ایشون را به شهر ری آوردن و در سمنان علمایی که بودن از جمله این عالم بزرگ اونجا مازندرانی با اینها ارتباط داشت. وقتی می آمد مشهد، می آمد خدمت منزل آقای استاد هاشم و رابطه زیادی.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
با برنامه ی حیات طیبه از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان بزرگوار، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصف عالمان الهی این چنین می‌فرمایند: عالم اگر علم را به خاطر رضای خدا دنبال کند، همه چیز در خدمت او قرار خواهد گرفت و همه اشیاء از وی حساب خواهند برد. اما اگر بخواهد به وسیله علم ثروت و گنج بیندوزد، از همه چیز حساب خواهد برد و وحشت خواهد نمود.
در نمازم، در نمازم، همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی رم، حالتی رم، که محراب به فریاد آمد. در نمازم، در نمازم، همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی رم، حالتی را، محراب به فریاد آمد، محراب، محراب، محراب به فریاد آمد.
عزیزان دعوت میکنم در این قسمت از برنامه حیات طیبه سخنان آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رو بشنوید.
از لحاظ اخلاق اجتماعی واقعاً با الهام از همون حالت ریاضتی که داشت، بسیار مورد عنایت مردم بود و با اینکه ایشون اهل مرید بازی نبود و نمیخواست مثلا بهش آیت الله بگن، طبعا همون روش زندگیش مورد توجه بود. حالا در اینجا یک جریان که قبلا نگفتم، مرحوم آقای نهاوندی که بزرگترین نماز جماعت ایشون در ایران بود، یعنی شما در شهر دیگری نماز جماعت به این عظمت که اکثرا علما و مدرسین طلاب بودن وجود نداشت. شبستان بزرگ که میدونید که آقای بوجردی سه ماه آمد مشهد، مرحوم آقای نهاوندی اطلاع پیدا کرد و گفت، پیغام داد که تشریف بیاره شبستان من. من در عمرم شایدم نشدیدم و ندیدم که دو صف آقای بوجردی امام بود، خود آقای نهاوندی و دو صف از علمای مشهد و اونو که از قوم آمده بودن پشت سر ایشون نماز میخوندن. که حالا این یک جریان داره که وقتی ایشون رفت به نجف، مرحوم عاصف‌الحسن گفته بود که ایشون بره جای من نماز بخونه. شنیده بود که آقای نهاوندی جاشه به ایشون داد، حالا اونم جاشه به آقای نهاوندی. نقل کردن که آقای نهاوندی گفته است من از طرف حرم رو سجاده نشون شنیدم که فرمودن تو فرزند مرا احترام کردی، ما هم تو را احترام کردیم. حالا این داستان را بعد برگشته به قوم برای آقای بوجردی نقل کرد. اجالتا مسئله اخلاق ایشون فوق‌العاده بوده. اینا اوضاع و احوالیست که ما از ایشون به خاطر داریم. یک جریان دیگه هم من عرض کنم که اینم لازمه. در اواخر عمر ایشان، یعنی آقای نجف آبادی، با مرحوم آمرزا مهدی اصفهانی و عاشق هاشم قزوینی و شاید اون آمرزا آدقای تهران، اینا مباحثه داشتن. خودش برای من نقل فرمود که من دیدم آقای عاشق هاشم خیلی از آمرزا مهدی احترام میکنه. بهش گفتم آقا تو حرفه هایی که در مباحثه میزنی حرفه تو خیلی اساسی تر از اونه، چطور؟ بعد معلوم شد که حالا ایشون گفتی یا نه معلوم، چون آقای آمرزا مهدی اصفهانی شاگرد مرحوم ناینی اولین کسی است که مطالب ناینی را از نجف خارج کرده و آورده مشهد. و عاشق هاشم میفرمود که یک درس مفصلی و شاگرده های آقازاده که زیاد بودن جز دو نفر همه می آمدن و یک دوره درس مرحوم ناینی را آمرزا مهدی گفته بود و آقای عاشق هاشم یک دوره برای ما درس گفت همون را. و من به ایشون یک روز گفتم آقا ما تقریرات آقای خویی را که از درس ناینی نوشته مباحثه میکنیم با پسر آمرزا مهدی، مطالبی که شما میگید غیر از اون است. ایشون یک نگاه تندی به من کرد، فرمود اون چرا ما نوشتیم مفصلتر از اون است که آقای خویی نوشت. معلوم شد آمرزا مهدی که شاگرد دوره اول مرحوم ناینی بوده خیلی در افکار او استاد بوده و خیلی خوب ضبط کرده بوده. و من گفتم به رفقا که بگردید ببین نوشته های آقای عاشق هاشم و حتی خود آمرزا مهدی اگر جایی هست اینا رو ببرن کتابخانه آستانه که از بین نره. تا حالا ما نشیدیم کجا رفته. علی کل ها عاشق هاشم نوشته بود و بعد هم خیلی از استادش آمرزا مهدی که هم تقریبا هم سن هم بودن احترام میکرد. این را من جواب آقای عاصف هاشم بود که تعجب کرده بود که چرا آقای عاصف هاشم اینقدر از آمرزا مهدی در اون مباحثه احترام میکنه.
جان بر لب ماست یا
با برنامه حیات طیبه همراه هستید. عزیزان، مرحوم آیت الله سید هاشم میردامادی فردی روشن ضمیر و بدور از تعصبات بود و با معیارهای عقلی و شرعی رفتار می‌کرد. در کارهایی که دلیل و منطق نداشت قدم نمی‌گذاشت. در برابر مخالفت با خرافات کم نظیر بود. مردی متقی، پرهیزگار، خوش اخلاق و خدا ترس بود و با قناعت زندگی می‌کرد. وی مقدمات و سطر را با جدیت کامل نزد مدرسان معروف آن دوران گذراند و به درجه رفیع اجتهاد نائل آمد. اما آنچه آن مرحوم را بعدها در میان اقران خود ممتاز و شاخص کرد، جنبه عرفانی و سلوک او بود. ایشان از استادان اخلاق و عرفان آن دوره مانند سید احمد کربلایی، سید مرتضی کشمیری و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بهره‌های بسیار برد. در میان با مرحوم سید احمد کربلایی بسیار مانوس بود و شاگرد خاص ایشان گردیده بود. در این قسمت از برنامه حیات طیبه دعوت میکنم سخنان آیات عظام استادی و واعظداده خراسانی را بشنوید.
صحبت اینه یه بزرگواری از نجف آمده در یه حوزهی مثل مشهد که علمای بزرگی داره. این جای سواله که چطور ایشون میتوانه به محض ورود تو ردیف درجه اول علمای اون عصر قرار بگیره. این پیداست که خبر داشتن از وضع علمیشون، خبر داشتن از وضع اخلاقیشون، خبر داشتن، سابقه داشتن. این هیچ طبیعی نیست کسی از راه برسه محل نماز بهش بدن، بعدم تو اون قائله 8 نفر که مثلا چلوان امضا کنن، ظاهرن اون موقع زن آقای آقازاده اینجا بوده، آقای سیستانی بوده و بعضی بزرگان دیگه، ایشون ردیف اونا قرار گرفتن. کار خیلی ساده ای نیست. پیداست که علمن و عملن مورد قبول بوده. عرض میکنم خود این که ایشون ردیف علمای درجه اول اینجا قرار بگیره و تو اون قضیه جدی وارد بشه و دولت هم جدی بودن ایشونو ببینه و تبعید کنه، سالها در سمنان باشن، بعد در عبدالعظیم باشن، بعد از شهریور 20 ایشون برگشته مشهد و همون روش خودش تفسیر رو ادامه داده. و اینکه واقعا ما برای حوزه مشهد اینجور مجالس بگیریم، اینجور تکریم کنیم از بزرگان، این خیلی راجع به حوزه مشهد هم خیلی لازم و خوبه. حوزه مشهد یه سابقه خیلی درخشانی داشته. خب بزرگانی هم درباره ایشون صحبت کردن، آقا نقل کسی نقل کردن، او هم از آقای آیت الله بهجت نقل کرده که آقای بهجت می‌فرمودن که مرحوم آقای میردامادی دعای ابو حمزه رو در قنوت می‌خونده. حالا اگه ما خیلی کم همت هستیم بگیم میگه میشه، خب لااقل تقسیم می‌کردن، یعنی یه 8 صفحه، 10 صفحه، 3 صفحه امروز، 3 صفحه فردا. ولی بالاخره اینا چی بودن؟ ما چی میکردیم؟ ما چجوری هستیم؟ ما با یه نماز 4-5 دقیقه در چه حالی هستیم؟ اونا در چه حالی هستن؟ خب ایشون چون بزرگانی دیده بوده، در هر صورت از آقای طباطبایی نقل شده که اینکه از آقای بهجت نقل شده و از آقای طباطبایی، ظاهرا با این میسازه که ایشون سال 40 به ایران نیامده، چون اینا در زمانی اونجا بودن که با این تاریخ یه قدی هماهنگ نیست، بس یه قدی بیشتر بوده، یعنی ایشون در نجف بیشتر مونده بوده. آقای طباطبایی گفته از عبادت ایشون خیلی، منوش تو حوزه نجف اصلا زبان زد بوده از حیث معنویات، از حیث مقام معظم رهبری هم که حرفشون دیگه فصل الخطاب همه حرفاست که ایشون همه میدونن که راجع به کسی صحبت میکنه، چه نزدیک، چه دور، چه آشنا، چه غیر آشنا، مبالغه و یه جورایی که یه جایی هست اصلا نیست. واقعا ایشون آقای نجف‌آبادی رو یک عالم وارسته، فقیه، هم از حیث علم، از حیث عمل، اونم خب سالها باش بوده دیگه، درست نوجوانی بوده، ولی این نوجوان غیر از نوجوانهای دیگه است.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهت در بی سر و سامانی.